در لحظه پیامک بفرستید ما حتما پیامک شما میخونیم. مخلص شما هستیم آقای شمامی از کرج، دست شما درد نکنه. آقای امیر حسین باقی از کاشان گفتن این که رازدار باشیم و جلوی زبونمون رو بگیریم.
سزاواره که مؤمن صفاتی از صفات خدا رو با خود داشته باشه و اون همونم ستار العیوب بودنه. اینه که انسان سعی کنه عیبای کسی رو بپوشونه. و نکته مهم اینه که انسان حسن نیت داشته باشه. کسی که حسن نیت داشته باشه سعی میکنه هر کجا اگر یه عیبی هم در برادران دینش ببینه، چون حسن نیت داره و ستاریت رو از خدا یاد گرفته، انسان مؤمن سعی میکنه به خدا و اهل بیت تحسین کنه و رفتار اونا رو الگو قرار بده. اینه که این انسان یک انسانیه که سعی میکنه آبروی مردم رو نریزه و آبروداری کنه.
بله، اجالتاً این پیامک ها و تلفن ها رو منتقل بکنیم به بخش بعدی، چون 10:30 هست، قرار آرامشمون فراموش نشه. آیاتی از کلام الله مجید که به گوش جانمون میشنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خیش را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگهاست نگه دارید، آتشی که فرشتگانی بر آن گمارده شده که خشن و سخت گیرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمی کنند و آنچرا فرمان داده شده اند به طور کامل اجرا می نمایند.
یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون.
ای کسانی که کافر شده اید، امروز عذرخواهی نکنید، چرا که تنها به اعمالتان جزا داده می شود.
قرائت ترتیل و ترجمه آیات ششم و هفتم سوره مبارکه تحریم تقدیم شما شد.
سبحان الله، الله حمدا لله، الله یا حنان،
و گاه در رگ یک حرف خیمه باید زد. حجت الاسلام، آتشین صدف.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندی عزیز، دوست گرامی. جامی میگه که زشت باشد که عیب خود پوشی و اندر افشای دیگران کوشی. چند تا نکته. بعضی طوری عیب دیگران میکنند و آبروشونو میبرند که انگار خودشون هیچ عیب و ایرادی ندارن. دو، از قدیم گفتن یه سوزن به خودت، یه جوال دوست به مردم. سه، اگه عرضه افشای عیب خودتو نداری، عیب دیگران رو هم عرضه نکن. و سلام.
خب بریم بازم سراغ پیامک‌های خوب شما. البته سوالایی مطرح شده، من سعی میکنم یه جا انتهای برنامه مطرح بکنم و جناب استاد سعیدی بهش پاسخ بدن. گفتن که نیک بخش از مشکات کاشان بخشی از نامه حضرت امیر سلام الله علیه رو به مالک اشتر آوردن که فرمودن ای مالک، اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی، فردا به آن چشم نگاهش مکن، شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی. خانم فاطمه سادات اسماعیلی از اصفهان گفتن به نظر من در هر شرایطی آدم باید خودش رو جای دیگران بگذاره. بله، بگذاریم ببینیم آبروریزی یا آبروی دیگران رو بردن خوبه یا بده. همسرم آبروی یکی رو خرید، در عوض طرف زندگی ما رو به آتیش کشید، هیچ وقت اونو نمیبخشیم. نمیدونم چه اتفاقی افتاده، ولی کار شما کار بسیار ارزشمند و اخلاقی و انسانی و اسلامی بوده. امیدوارم که شما از این کار خیر پشیمان نشید. حالا اون طرف چه واکنشی داشته بماند. 913-3863. بهترین کاری که میشه برای حفظ آبرو دیگران انجام داد اینه که خودمون آبروی کسی رو نبریم. آقای عباس سباقی از کاشان. دربان حسینی از کاشمر گفتن به نظر من هرچه برای خودمون میپسندیم برای دیگرانم بپسندیم. اگر اینطور بشه و این اتفاق بیفته یقینا هیچ آبرویی از کسی ریخته نمیشه. مشهدخانی از ساوه گفتن فقط کافیه یه لحظه خودمون رو جای طرف مقابل بگذاریم، ببینیم وقتی آبروم رفت چه حالی میشیم. آقای علی بیگی از سیرجان گفتن آدم باید رازنگهدار باشه تا باعث آبرو رفتن کسی نشه و سر چیزای بی ربط آبروی کسی رو نبریم، چون بعد از کاری که کردیم سخت پشیمان میشیم. آبروی هر مؤمنی رو که میبری به خودت برمیگرده، آبروی خودت رو میبری. 917-52-19 روایتیست از معصوم علیه السلام که میفرماید مؤمن کسی است که مردم از دست و زبان او در امان باشند. پس نتیجه میگیریم ما باید مراقب گفتار و رفتار خودمون در رابطه با آبروی دیگران باشیم، چون حفظ آبروی مؤمن واجبه. 913-45-25 آدمای متکبر آبروی کسی رو میبرن، اگه کسی به خودش فکر بکنه هیچ وقت آبروی کسی رو نمیبره. 938-16-94 نامداری از ورپشت، اگه اشتباه نکنم کجاست، کدوم شهر، یه کلمه ای اضافه بکنید که بیشتر آشنا بشیم با محل شما. گفتن واقعا کسایی هستند که با کمک کردنشون آبروی آدم رو میخرن، خدا هم عوضش رو بهشون میده، ولی متاسفانه حالا خیلی اون آدما کم شدن. هستن، شاید ما نمیشناسیم، آدمای زیادی دور و بر ما هستن، تو محیط زندگی ما، همسایگی ما، در فامیل ما، که آبروی دیگران رو میخرن. از کجا معلوم که یه جایی داشته آبروی ما ریخته میشده و اونها آبروی ما رو خریدن، حفظ کردن و ما مطلع نیستیم. ان‌شاءالله که خدا آبروی هممون رو حفظ بکنه. بریم سراغ معرفی کتاب. سرکار خانم دکتر فرهودی، سلام علیکم، روز شما بخیر.
به نام خدا، سلام خدمت شما آقای هدایتفر و کارشناس محترم برنامه و همینطور شنوندگان عزیز برنامه صبح روشن. با کتاب دیگه در خدمتتون هستم که علل انتخاب این کتاب از جانب من دو تا موضوع بوده، یکی مثل همیشه کم حجم بودنش و اینکه زیر 100 صفحه تعداد صفحات این کتابه، و علت دوم که مهمتر هم هست اینه که دو گونه انسان مختلف رو با هم مقایسه کرده و از مقایسه و تطبیق این دو تا انسان ما میتونیم خیلی از درس‌ها و اطلاعات رو از این کتاب بگیریم. کتابی تحت عنوان راز آبرومندی که به عنوان اصلی کتاب هست و حفظ سرمایه معنوی و اجتماعی انسان هم عنوان فرعی این کتاب.
بله.
آقای مهدی قربانزاده نویسنده کتابه و یک ناشر قومی به اسم وسوق این کتاب رو سال 84 اولین بار در 96 صفحه چاپ کرد. این دو دسته از انسان‌ها اینان، انسان‌های شریف و بزرگواری که هرگز حاضر نیستند آبروی خودشون رو در برابر همه ثروت‌های جهان بدن. از دیدگاه اونها انسان بی آبرو مثل تن بی جانی است که هیچ ارزشی نداره و اونها با این اعتقاد تلاش می‌کنن که آبروی خودشون و دیگران رو به هر شکلی که امکان داره حفظ بکنن و در برابر هر ناملایمتی به شدت مقابله می‌کنن. انسان‌های دسته دوم کسایی هستند که حاضرن برای به دست آوردن جاه و مال و مقام از آبروی خودشون مایه بگذارن و بدتر از اون از آبروی دیگران مایه بگذارن و تن به هر کار ناشایستی بدن. اینکه این دو گروه از افراد چه ویژگی‌هایی دارن و چطور میشه که بعضی از افراد میرن جزء اون دسته قرار میگیرن و بعضی از افراد شاید هم ناخواسته جزء دسته دوم قرار میگیرن از جمله مطالب بسیار زیبایی این کتابه که پیشنهاد میکنم حتما خواننده کتاب راز آبرومندی باشید، چون این کتاب توسط یک ناشر قومی نوشته شده و انتشارات قوم عمدتاً بیشتر نسبت به کتاب‌های چاپ کتاب‌های علوم انسانی و اسلامی همت میکنند و اگر دقت کرده باشن شنوندگان عزیز، بیشتر کتاب هایی که در زمینه علوم اسلامی و انسانی هستش ناشرش قومی بوده و توی این کتاب ما و توی این برنامه ما معرفی کرد. بله. کتاب امروز هم همینطور، راز آبرومندی حفظ سرمایه معنوی و اجتماعی انسان، نوشته مهدی قربان‌زاده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر فرهودی. خدا نگهدار شما.
روز شما خوش و خدا نگهدار.
سختی هیچ جاده‌ای عزم تو رو نمیشکنه، زندگی تو نگاه تو مثل یه صبح روشنه.
برنامه زنده صبح روشن، صبح روشن،
پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن.
مباحث اجتماعی با محوریت الگوی سبک زندگی دینی،
شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30.
خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن.
صبح روشن.
خب دو سه تا سوال پیامکی رو آقای سعیدی من اینجا بخونم، حالا هر کدوم رو خواستید به نوبت پاسخ بفرمایید. البته سوال تلفنی هم هست که دوستان پخش میکنن. فرمودن که اگه در بچگی کاری کردیم ناخواسته آبروی رفته، عذرخواهی هم کردیم اما هنوز عذاب وجدان داریم، چی کار بکنیم؟ 904-85-22. سوال دیگه مطرح شده، گفتن من خیلی سعی میکنم تو جمع غیبت از آبروی دیگران دفاع بکنم ولی نمیتونم، چون اون لحظه نمیدونم چی بگم. راهنمایی بکنید که چجوری میشه از آبروی دیگران دفاع کرد در غیابش توی جلسه ای، حالا مهمانی نشستم. شهسواری از پرندک ربات کریم. و سوالی رو شنونده دیگه مطرح کردن، گفتن گاهی اوقات طرف مقابل به خاطر بیخیالی فکر دادن قرضش نیست یا دادن قسط وامی که میدونه زامنش تو دردسر افتاده، من حالا آبروشو چجوری حفظ بکنم؟ بهش بگم نگم؟ اون وقت چی کار باید بکنم؟ 913-5761. من خودم خیلی تو این مواقع اتفاق افتاده، برام گیر افتادم، بهش زنگ زدم گفتم خواهش میکنم برو قسطتو بده آقا. یه جورایی حالا یا پیغام فرستادم یا مستقیم بهش گفتم. ولی ببینیم که چجوری میشه هم حفظ آبرو کرد هم تذکر داد به افراد برای اینکه حفظ شأن و آبروشون بشه. خدمتتون هستیم تا اون سوال تلفنی هم دوستان آماده بشه و پخش بشه.
خب یکی مسئله عذاب وجدان رو فرموده بودن. یه وقت ما یه گرفتار وسواس میشیم. این مطلب رو من به کرات داشتم، کسانی که گرفتار بودن. بله. همونطور که وقتی وضو میگیره میگه نه این درست نیست، دوباره باید وضو بگیرم، سه باره باید وضو بگیرم، هی میگه نه درست نیستش. از این برم تلالیت طلبیده، کار تموم شده ولی هی عذاب وجدان داره. این یه وقت مواظب باشیم وسواس نباشه. تکلیف ما اینه تا این مقدار انجام بشه، استغفار از جانب خداوند نسبت به خداوند انجام بشه و خدا هم مغفرتش رو انشاءالله میفرسته. پس خدایی نکرده اگر این وسواسه تو ذهنمون بیاد، برمیگرده به یه ریشه خطرناکی که خدا که نمیبخشه، که این خطرناکه. اگه آدم ناامید از رحمت الهی باشه، نه انشاءالله خدا بخشیده، اصلا دوچار وسواس نشید. وسواس خطر بعدیش اینه که شما رو مشغول میکنه به خودش و از خیر بعدی باز میداره. نماز طرف قضا میشه تو وضو مونده، هنوز داره وضو رو میگیره. این موردی است که من بالاخص من باش برخورد زیادی داشتم. افراد فکر میکنن خیلی متدینن، عذاب وجدان رو دلیل بر این میدونن، اما نگرفتار وسواس هستن. ما به استغفار سر جای خودش داره. اینکه چطور باید دفاع کنم تو یکی از این پیامک ها فرموده بودید، اینا رو روش هایی که باید یاد گرفت. یعنی ببینید من اینو سوال میکنم، مسئله مالیه، مسئله آبروی مثلا خانوادگیه، چیه فلانی شما چی کار میکنی، یا نگاه کنم اگر یه همچین چیزی پیش اومد تو جمع فلانی چجوری احیا میکنه آبروی دیگران رو.
بله.
بعدش هم فکر کنید به اثراتش. یکی از بهترین روش های آموزشی اینی که من بدونم مثلا این دفاع از آبروی ایشون چیه، تصور کنید تو ذهنتون که این کارو کردید. ما در مورد خریدها هم همینو میگه، میگیم فکر کنین چیزی رو که میخوای الان خریدی، خب کجاها داری استفاده میکنی، به چه دردت میخوره، این امکانات این شیئی که خریدی کجاها به دردت میخوره. شروع کن بگو خب الان اگه این حرفو بزنم چه نتیجه ای داره. یه بار با خودت یه 5 دقیقه فکر بکنی، اصلا قشنگ ذهنت راهنماییت میکنه. ای خوب شد اینو نگفتم، وگرنه این تبعات رو داشت. پس هم پذیرش از جانب دیگران، مشورت میکنم توی این موقعیت اگه اینو میگفتم چه اتفاقی میافتاد. یه وقت دفاعهای ما دفاع غلطیه، یه حرفی رو میزنیم آبروی یه جای دیگر رو میبریم. آه. اون فلانی اسراف کرده تو زندگیش، نه بابا من میشناسمش، این هشتش که روی نوهش رو چجوری اسراف کرده، من دارم از اون بر بیپولیشو مثلا به رخ دیگران میکشم، فکر میکنم حفظ آبرو کردم. اینا آموزش دیدنیه. مسئله قرض و بیخیالی رو فرموده بودن، ما به قول شما خودتونم ظاهرن درگیر بودید. ببینید من
درگیرم.
بله این مسئله که طرف اولا ضمانت رو من به این معنا اصلا تایید نمی کنم، جایی که آدم توان نداره، مثالش هم زدم، جایی که توان ندارید ضمانت ها خیلی مسئله سازه، اصلا اینجوری تو رو در بایستی گیر کردنه، بس خیر رسانی نیست. من گیر کردم تو رو در بایستی که دارم این کارو میکنم، اون قدرت نگفتن اینا همه جای خودش دارن، علاوه بر خیر رسانی دارم عرض میکنم.
بله.
اما اینکه طرف بی خیاله یه کاری بکنیم مجموع کار حفظ بشه، یعنی چی؟ یعنی من میتونم برم به اونجایی که قرض گرفته بگم آقا یه همچین کاری کرده، میتونم هم بگم نه آقا یه همچین، مثلا به خودش تذکر بدم یواشکی. خب این که معونش کمتره به خودش بگم.
بله.
که هر آنچه که حفظ آبروش بیشتر میشه، ولی به غرضتون که بحث مخالفت با بی خیالی او هست برسید.
خیلی خوب، تلفنی که دوستان گفتن الان آماده کردن، خواهش میکنم پخش کنید.
ببخشید سوالی داشتم. من حدود 30 سال پیش پدرم مشکل روانی داشت، مادرم به قتل رسید، خودشم خودکشی کرده بود، ولی دیگه مامورا اومدن آبرو ما ریختن، گفتن شما پدرتو کشتن، تو روزنامه ها اسم ما رو نوشتن، هر کجا میرفتیم گفتن شما پدرتو کشتن. هنوز بعد از 30 سال ما داریم حرف از مردم میشنویم، ما هنوزم راضی نیستیم و کسی که با عصبانی حرفا شده آبرو ما ریخته. بقول خودتون آبرو ریختن دیگه جمع نمیشه. ما الان با حرفا مردم چیکار کنیم؟ با اون کسی که حرف تو دهن مردم انداخت آبرو من و خواهر برادران با چیکار کنیم؟ داریم عذاب میکشیم از این صحبتای مردم تهمت بی جایی که به ما زدن.
بله، اینم یه تلفن خیلی تلخه واقعا. بعد از سالها اون غم و اون عرض کنم که از دست دادن پدر، بعدش هم این تهمت هایی که حالا متوجه این خانواده است و دارن عذاب میکشن، چی کار باید بکنن واقعا؟ میشه هجرت بکنن برن جای دیگه؟ اصلا
دیروز یک مثالی رو عرض کردم که گفتم زخمی که روی دل میشینه و حرفی که به آدم میزنن، زخم زبانی که میزنن همیشه تازه میمونه.
بله.
با بحث 20 سال و 30 سال و 50 سال رفع شدنی نیست. همین مثلا هم هست. بله، اینه تو. اولا برای کسانی که این کار رو انجام میدن نسبت به این خانواده، کار بسیار سنگینی میکنن، یعنی خطای بسیار بزرگی دارن و خدا انشالله ببخشه اون خطا رو. ما دیگه حالا پیش خدا نیستیم بدونیم چه جوری قضاوت میکنه خدا. اما شما به عنوان کسی که مورد این حجم و ظلم قرار گرفتین، چند تا راه من عرض میکنم. یک، با خدا معامله بکنید، یعنی صبر تو این قضیه. صبر که فقط تو راحتی ها معنی نداره، اصلا آدم بگه
بله.
تو رخا صبر داره، تو شدت صبر داشتن و تو اونجا تحمل کردن مسئله مهمی. مواظب باشید. دو، مواظب باشید مقابله به مثل نکنید. از کارهایی که شیطون خیلی توش برد داره بگه حالا که آبرومو برد منم آبروش رو برم، حالا که غیبت کرد منم غیبت میکنم. اصلا این جریان اینجا قصاص جاش اینجاها نیستش، توی بحث اعدام و اینها توی بحث دیگه ای هستش، ولی جاش اینجا نیست. اصلا جواز نداره فلانی که گناه الف را انجام داد منم گناه الف را در مقابل او انجام میدم. پس حواستون باشه به این مسئله گرفتار نشید، آبروریزی دیگران نکنید و بدونید همونقدر که برای شما تلخه، برای اون برای شما تلخ شده، این کار را انجام بدید برای اونها هم تلخ خواهد بود. سوم اینکه اثرات این کار رو کم بکنید، یعنی سعی بکنید، چون ما که تکالیفمون اینه احیا بکنیم آبروی خودمون رو، دلیلی بخواید ازشون کسایی که این حرفو میزنن، خودتون رو احیا بکنید توی جمع، یا حتی میتونید خودتون رو از معرض این مثالی که شما زدید، از معرض این مسئله دور بکنید. اینا همه امکانش هستش که طرف خودش رو مثلا از اون شهرستانی که هستن برن، حالا خیلی پیشنهاد نمی کنم اینا، اگر به راه آخر رسیدید این مطلب رو پیشنهاد می کنم. در مجموع هم صبرش هست، هم معامله با خداش هست. از خدا بخواید آبروتون رو احیا بکنه، همه تلاشی که خودتون دارید و انجام بدید، ولی خداوند میتواند این کار رو بکند. خدا در مورد حضرت ایوب این کار رو کرد، زخم زبون مردم میامدن میزدن، اگه تو پیغمبری برای چی مریض شدی؟ برای چی افتادی یه گوشه؟ برای چی اینطور به شدت؟ خدا او رو یه طوری احیا میکنه. خدا همان خداییست که آبروی یوسف رو برگردوند. تمام عالم اون زمان جمع شدن که آبروی حضرت یوسف رو در اون مسئله مهم ببرن. خدا توانایی برگرداندن آبرو داره.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم جناب سعیدی، خیلی لطف کردید. این هفته خدمتتون بودیم و حظ و بهره بردیم از مصاحبت با حضرت عالی. با شما خداحافظی می‌کنم. سلامت باشید تا یه فرصت دیگه که خدمتتون باشیم. یه کار خوب رو بشنوید. آقای عابدینی این کارو تهیه کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال، سلام به شما شنونده های عزیز برنامه صبح روشن. وقتتون به خیر باشه. با تقدیم بخش یک کار خوب در خدمت شما هستیم. وقتی سراغ از یک کار خوب میگیریم و دنبال یه موضوعی میگردیم که راجع بهش صحبت کنیم، انقدر تنوع کارهای انجام شده زیاد هست که گاهی در انتخابش دچار سردرگمی میشیم. مثلا تهیه جهیزیه از کجا و از کدوم مؤسسه و مردم کدوم شهر و از کدوم قشر باید گفت که چه کارهای بزرگی که انجام ندادن. خیرین راهسازی، سلامت، ورزش، مسکنساز، مدرسه ساز و هزاران مورد دیگه که جز کارهای خوبیه که هر روز در حال انجام شدنه که این کارها یا به صورت فردی یا گروهی انجام میشن. یه نمونه از کارهای خوب همین سیل اخیر سیستان و بلوچستان بود. بعد از اعلام خبر بارندگی بی سابقه و آب گرفتگی در جنوب سیستان و بلوچستان، عزم ملی در کمک رسانی به مردم خسارت دیده به سرعت شکل گرفت.
ما در این مکان کمک‌های مردمی داریم، جمع‌آوری می‌کنیم توسط هنرمندان چابهار.
من نون آوردم که الان احتیاج داریم که داریم برای ارسال و پتو.
خب برای کجا دارین ارسال میشه؟
برای دشتیاری.
ببینید لور هست، کرد هست، آذری زبان هست، شمالی هست، تهرانی هست، همه با همت دارن میان کمک میکنن، همه دلسوزن، انگار خونه خودشون آب فرا گرفته، با این همت دارن میان.
بله، علیرغم اینکه همه این کمکایی که از سراسر کشور جمع آوری شد و به دست مردم عزیزمون در استان سیستان و بلوچستان رسید، نباید از تلاش های نهادها و سازمان ها و نیروهای نظامی و انتظامی غافل بشیم.
ما حجم خیلی زیادی از کمک های مردمی را در این منطقه داریم و انشاءالله که بتونیم به نحو احسن و در اسرع وقت برای مردم خودمون در روستاهای اطراف برسونیم.
در جریان سیل سیستان و بلوچستان، کشاورزی، دامپروری، راه روستایی و مسکن از عمده خسارت های زیربنایی بود.
جبه نیست، خرابه.
خانه های ما زیر آبه.
بعضی از جایی که مرات را بسته است با هلیکوپتر زودتر برساند.
پر مدرسه هیچ نی.
راه مدرسه قطعه؟
قطعه، فحق دو هفته بنده.
خدا رو شکر صفا و الالحمر با هلیکوپتر اومدن. دستشون در نکنه. ما تشکر میکنیم از الالحمر و از صفا و از کمکای مردمی هم. ولی به نوز تقسیم نشده به این روستا.
اگه مسئولین بابت بالگرد همکاری لازم است انجام بدن، واقعا دیگه نهایت سپاس تشکر داریم.
بعد از طریق بالگرد بهشون کمک رسانی شود.
بله، اینها مواردی بود که در جریان سیل اتفاق افتاد، اما اون روی دیگه سکه این بود که تلاش، یک دلی و همت مردم و مسئولان باعث شد تا خسارت ها تا حد امکان جبران بشه و شرایط به حالت عادی برگرده. حالا شما فکر کنید توی شرایط اینچنینی چه نقش مثبت موثری میتونید ایفا کنید. حتما هر کدوم از ما در این اتفاقات و حوادث میتونیم کمک حال هموطنانمون باشیم تا کمی از دردها و رنجهای اونها را کاهش بدیم. مراقب خوبیاتون باشید. خدا نگهدار.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. همان گنج و دینار و کاخ بلند، نخواهد بودن مر تو را سود.
خیلی ممنون، دست شما درد نکنه از اینکه این هفته هم همراه برنامه صبح روشن بودید و امروز دوشنبه آخرین برنامه که در این هفته تقدیم حضورتون شد شنیدید و اظهار نظر فرمودید و به سوال من پاسخ دادید. انشالله که خداوند آبروی همه ما رو حفظ بکنه و به شما عزت بده. هفته آینده اگر عمری باقی باشه راجع به اصل تقافل و چشم پوشی از خطا و لغزش های دیگران چقدر اهمیت داره، جایگاهش تو آموزه های دینی چی هست و چقدر سفارش شده، با شما انشالله صحبت خواهیم کرد. شنبه آینده ساعت 9:30 منتظر شما هستیم. خداوند یار و نگه دارتون.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی. آرامش پس از شب طوفان من تویی. حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی. زیباترین بهانه ایمان من تویی. زیباترین بهانه ایمان من تویی. زیباترین بهانه.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق. آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
شما گمان نکنید که خارجی ها و اذناب اونها در این کشور کودتا میکنند. نمیکنند، چون نمیتونند. کشوری که همش مهیاست برای شهادت، نمیتونند که اونها در اینجا وارد میشند. لکن از داخل ما را میپوسونند. یکی از مواردی که الان انگشت اونها در کار است و با جدیت دارند توطئه میکنند این است که دو دستگی بندازند بین اشخاصی که در انتخابات بردند یا به اصطلاح باختند. با این تعبیر زشت برد و باخت، شکست و فیروزی، با این تعبیرهای زشت میخوان بین ملت ما اختلاف بندازند. انتخاباتی که باید همه دست به هم بدند و اون را به وجه صحیح به آخر برسانند و باید وحدت زیادتر بشه از اول، من میترسم که خدای نخواستم موجب اختلاف بشه و این از مکائد شیطان است به دست شیاطین. اگر برای خدا کسی میخواد کار بکند، خودش را انتخاب کرده است که خدمت کند به اسلام و مسلمین، اگر چنانچه پیروز بشد پیروزی نباید بگد، برای اینکه خدمتی است به عهده‌اش آمده است و گرفتاری این خدمت بسیار شدید است. و اگر چنانچه در این دوره او کنار رفته است، خیال نکند که کنار رفته است و این عیبی است. قضیه برد و باخت نیست، قضیه خدمت است، در این پست یا در اون پست. باید ایران بداند که دست‌های الان در کار است که حتی بین خانه‌ها اختلاف بندازد، در خانه بین افراد اختلاف بندازد.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسود.